بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فمن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. عرض شد که دین مجموعه دستورها و قواعدی است که اخلاقی باشه، که احکامی باشه و که اعتقادی. از تعبیر آیه شریفه ان الدین عند الله الاسلام، مطلب مهمی که استفاده میشه از این جمله عند الله اینه که جاودانگی دین و پایداری دین و بقای دین استفاده میشه. چرا؟ چون اون چه که مقام اندیت داشته باشد در آیات شریفه قرآن بقا دارد. در آیه شریفه دیگر داره، سوره مبارکه نحل، ما اندکم ینفد و ما اند الله با. از تفسیر آیه به آیه استفاده می شود که این که تعبیر آیه دارد ان الدین عند الله الاسلام، دین اسلام بقا دارد و بقا ازش استفاده میشه. و نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا ما جاء الا من بعد ما جاءهم العلم، اختلاف قبل از علم مذموم نیست برای به دست آوردن علم، اما اختلاف بعد از علم مذموم است. اجا تعبیر آیه شریفه داره که و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اینها به عنوان این که ستم کردن و بغی، ستم واضح و روشنه. در نتیجه از آیات استفاده می شود که دین الهی باقی است و کسانی که اختلاف می کنن، این اختلافشون بعد از علم اگر باشد، این اختلاف اختلاف چه است؟ اختلاف مذمومه. و آیه شریفه بله اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتمم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این هم دلیل بر این است که این دین، دین باقی است و بقا دارد و هست که هست. ولا نفرق بین احد من رسله، دیگه بین هیچ یکی از رسولان الهی نه اختلافی است و نه تفاوتی است، نه تخلف دارد و نه اختلاف دارد. اختلاف از چه به وجود میاد؟ از به تعبیر آیه شریفه از بغی به وجود میاد. و از این آیه شریفه استفاده می شود که ان الدین عند الله الاسلام، همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم، تمام ادیان الهی واحد هستند، تمام ادیان الهی یکی هستند. میشه این حرف رو رد که اسلام از زمان حضرت آدم آغاز شد و در زمان حضرت خاتم به کمال و اکمال رسید و الیوم اکملت لکم دینکم، مؤید این مطلب قطعا اینجوری هست. سلام علیکم یا الله سبحانکم الله بخیر. اسلام آغازش با آفرینش انسان بود، اما دیگه پایانش هست که هست و به عبارت بهتر دیگه پایان ندارد. آیه شریفه یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیگه این تعبیری که بله انبیای الهی به فرزندانشون توصیه می‌کردند که شما مسلمان باشید دلیل بر این مطلبه. عرضی که از آیه استفاده و مطلب مهمی که استفاده میشه و محضرتون عرض میکنیم این است که آیه شریفه دلیل بر این است که اسلام یک دینی است که بوده است و خواهد بود. البته عنایت داری منافاتی با نسخ و بدا هم ندارد. چرا؟ چون نسخ در کلیات نیست، نسخ در عوارض و جزئیاته و منافاتی ندارد. یه حقیقتی باقی باشد اما به تناسب ایام و زمان بعضی از جهاتش تغییر بکند که قطعا اینجوری است. برای همین انبیای الهی دعا می کردن توفنی مسلما، ولی این توفنی مسلما را به عنوان وفات در حال اسلام برای خودشون یک بله مزیت خاص می دانستان. و منشأ اختلاف در دین هم به عبارت بهتر باید ببینیم چطوری است. گاهی وقتا اختلاف در دین در مراحل نخسته که همون بحث الحاد و کفره، الحاد و کفر اسلامه، اما گاهی از اوقات اختلاف در دین در جهات دیگر است. و عنایت داشته باشید بحث عنوان ولایت جدای از دین نیست، امامت جدای از رسالت نیست. لذا اگر کسی اختلاف در امامت و رسالت بکند به تصریح آیه شریفه اختلاف در دین دارد و اختلاف در دین پسندیده نیست. ان الدین عند الله الاسلام بیان این میکند که منشأ اختلافی که اینها دارند یا اختلاف بفرمایید نخستین است یا اختلاف در مراحل میانی و در مراحل پایانی است، و هر یک از اینها به انکار اصولی از دین منجر بشود مورد پذیرش دین به عبارت بهتر نیست. چون اختلاف در مبدعی نتیجش نپذیرفتن توحید است و اختلاف در اهداف میانی نتیجش انکار رسالت است و اختلاف در بفرمایید نتیجه و اهداف مثبت چه است؟ مثبت این است که معاد را نپذیرفتن. و هر یک از این اصول رو که نپذیرن قطعا چه است؟ قطعا مورد الحاد و مورد انکار هستن. لذا آیه شریفه از خود تعبیر ان الدین عند الله الاسلام سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، از این عند الله عنوان بقای دین استفاده میشه، چون و ما عندکم ینفد و ما عند الله با. و این اختلافی هم که هست من بعد ما جاء اهل العلم بغیم بینهم، همونطوری که محضرتون تقدیم شد اختلاف ابتدایی اشکالی ندارد، اختلاف بعد از علم است که مذموم است. چقدر ما در روایات داریم بعد از این که مطلبی روشن شد دیگه حتی ادامه مباحثه و مجادله هم داده نشود که مطلوب نیست. و این کلمه بغیان، این تعبیر بغیان هم برای این است که بله به عبارت بهتر تأکید بر این است که بعد از این که مطالب براشون روشن شد دارن لجاجت و دارن چه میکنن؟ دارن بله اصرار میکنن بر اینی که بر دین خودشون. یهودی ها نصارا منتظر آمدن آقا، چون این آیات همه آیات مدنی است دیگه، منتظر آقا رسول الله بودن در یثرب قدیم، وقتی که آمدن شروع کردن به مخالفت. و من یکفر با آیات الله فان الله سریع الحساب، یه قضیه شرطیه متصله که کفر به آیات الهی و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب، خداوند بسیار سریع المحاسبه هست و حساب و کتابش بله خود حساب، اصلا خود حساب مصدر دوم باب حاسبه یا حاسب و حسابن و محاسبتن، خود حساب دلیل بر این است. باب مفاعله رو ملاحظه بفرمایید، یکی از معانی باب مفاعله این است که یک دقتی درش نهفته است. حالا بحث طرفینی یه بحثی است که بین آقایان و ادما اختلافه که آیا باب مفاعله دلالت بر طرفین می کند یا نمی کند. در باب تفاعل همه اتفاق دارن که طرفینیست، اما در باب مفاعله آیا طرفینیست یا نه، اکثر آقایان و ادبا طرفین رو ازش استخراج میکنن. و اینجا و مطلبی که در باب مصدر باب مفاعله و حساب مطرحه اینه که با یک دقت و اشرافی دارد میرسد. یعنی خود باب مفاعله دلیل بر چه است؟ دلیل بر این است که اشراف دارد. ولذا بعضی از آقایان و ادبا نظرشون این است که اشراف دلیل بر تعدد است، دلیل بر وحدت نیست و طرفین رو ازش استفاده می کنند. یه بحثی که دیگه در شرح کافیه مفصل برای ملاحظه فرمودید و هست. و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. کسی که کافر به آیات الهی بشه، میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که اگر کسی دین اسلام را نپذیرد کافر است. از آیه شریف بله، تعبیر و من یکفر به آیات الله معلوم میشه که نشانه های دین و علائم دین و به عبارت بهتر دستورات دین، چون دین مجموع دستوراته، معلوم میشه همه اینها جز آیات الهی هستند و کسی که این آیات را نپذیرد قطعا چه هست؟ قطعا کافر است. و تعبیرات آیات دیگری که در بله آیات شریفه دیگر در جاهای مختلف آمده، و ما امرنا الا واحده کلمح بن بصر، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر الله را می شود تفسیر به این کرد که امر الهی دین الهی است که واحد است، که در تمام زمانها ساری و جاری است و عرضم کردیم منافات با نسخ و بدا هم ندارد، به خاطر این که نسخ و بدا در ظواهر دین است، در عوارض دین است، در اعراض به دین است، نه این که در ذاتیات دین باشد. و ذاتیات دین به عنوان اصول مبرهن و اصول یقینی هست که هست. برای همین سه اصل اساسی در دین جزء اصول اولیه دین است: بحث معاد، بحث مبدع و بحث میان میان مبدع و سیر میان مبدع و مقصد و منتها. یعنی چی؟ یعنی رسالت و امامت. اینها جزء اصول اولیه هست که ضروریاته. و وقتی که نبوت پذیرفته شد قطعاً به عنوان خلیفه نبوت، خلیفت النبی باید پذیرفته بشه. و برهان نبوت همون برهان ولایت، همون برهان امامت است. برهان ولایت همون برهان نبوت است. و ما همونطور که اقسام توحید رو از همدیگه جدا نمیدانیم، بحث ولی و امام و نبی رو هم جدای از همدیگه نمیداریم. یعنی این سلسله انبیای الهی که از جناب آدم به عنوان سررشته دین الهی آغاز شد و در زمان حضرت خاتم به اکمالش رسید که الیوم اکملت لکم دینکم، این هست که هست. و ما عند الله یبقاست دیگه، ما عند الله یبقاست و باقیست و هست که هست. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد که از آیات استفاده میشه این است که متعلق دین فطرت الهی است و فطرت انسانی است، نه اینکه طبیعت انسان باشد. اگر دین به طبیعت تعلق میگیره قابل چه بود؟ قابل تغییر بود. اما چون دین به فطرت تعلق گرفته، فطرت لا یتخلف، نه تخلف وزیر است و نه اختلاف وزیر است. و خدا رحمت کنه بله بزرگان رو، رضوان الهی برشون، حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه، حضرت علامه حسنزاده می فرمودن قرآن و آیات الهی بر فطرت می نشیند، علم هم بر فطرت می نشیند. و فطرت بسیار بسیار ظریف است و این دین و علم بسیار خوش نشینه، یعنی هر کجا نمی نشیده. رضا اصلا خود دینداری دلالت بر سلامت چه هست؟ سلامت فطرته. باز دو مرتبه دارم تکرار می کنم که فطرت با طبیعت تفاوت داره و فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت الله التي فطر الناس علیها. و اینجاست که دیگه موضوع همه آیات الهی هم می توانیم بگیم انسان است و انسانم بر اساس محور فطرتش می شرخد و فطرت نه زمان می شناسد، نه مکان می شناسد، نه اختلافات دیگر درش تأثیر و تأثیر دارد. اون چه که به فطرت منتهی بشود سالم و ساده و سازج به قول آقایان عرب ها و سلیم و سالم است. و این نکته بسیار مهمی است و میتونیم بگیم که تفسیر قرآن هم و آیات الهی هم موضوعش انسان است و انسان اسیر فطرت است و فطرت است که رق منشور است، رق منشور است. در رق منشور اگر قرار باشد تشبیهی داشته باشیم مثل صفحه بیرنگ است. این صفحه بیرنگی رو که شما دست بله بچه میدید شروع میکند به نقاشی کشیدن، صفحه بیرنگ است و داره نقاشی میشود و این یه امانت الهی است و امانت الهی است. و جالب این است که ولایت و ولایت هم بر فطرت مینشیند و اصلا میتونیم بگیم دین بر فطرت مینشیند، قطعا اینجوری. و آیه شریفه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها که حقیقت نفس است، حقیقت نفس هم به عنوان طبیعت نیست، به عنوان موجود جزئی نیست، به عنوان موجود کلی فطری است که به نسبت به همه یکسان است، نسبت به همه یکسان است. منتها دیگه حالا خدا این رق منشور و این صفحه بیرنگ رو در اختیار همه کس گذاشته و هر کس به استعداد خودش میتواند رنگامیزی بکند و تصویرسازی بکنه که فعل همه ها فجورها و تقوا ها مرحله تصویرسازی نفسه. نفس ان نفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها به فعلها قدن توا. بله نفس دیگه کل قواست، تمام قواها و ادراکایی که ما داریم به وسیله این نفسه و این نفس ما هم اون ابزار اولیه‌اش فطرته و این فطرت رو خداوند نسبت به همه یکسان داده است. لا یتخلف و لا یختلفه، نه درش اختلاف است نه درش تخلفه. اگر اختلاف و تخلفی به وجود میاد از رنگامیزی بعدی و هدن للمتقین رو در بله آیه شریفه اوائل سوره مبارکه بقره هم عرض کردیم که این هدن للمتقین انسانهای با تقوا گویا دو تا فطرت دارن، یه فطرت اولیه دارن که برای همه یکسان است و یه فطرت ثانویه دارن که دست پرورده خودشونه و هرچی که جزا و حساب و کتاب تعلق میگیرد به این فطرت ثانوی است. لذا و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب گویا تعلقش و متعلقش از فطرت ثانویه است، فطرت ثانویه است که فطرت ثانویه نتیجه اعمال انسان است. مثل که وقت گذشت شما ببخشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.